آرزوی اعصار فصل هشتم. شرکت در مراسم عید پسح. این فصل بر اساس کتاب لوقا باب دوم آیات 41 تا 51 تدوین گردیده است. در میان یهودیان سن 12 سالگی مرز میان کودکی و جوانی بود. پسران عبرانی پس از اتمام 12 سالگی فرزند شریعت و همچنین فرزند خدا خوانده می شدند و به آنان فرصت ویژه‌ای برای کسب تعالیم مذهبی داده می شد و پس از آن می بایستی در اعیاد مقدس و مراسم مذهبی شرکت می کردند. عیسی نیز بر حسب همین آداب و رسوم در نوجوانی برای شرکت در مراسم عید پسح به اورشلیم سفر نمود. یوسف و مریم نیز مانند سایر مؤمنین اسرائیلی هر سال در مراسم پسح شرکت می کردند و هنگامی که عیسی به سن قانونی رسید او را به همراهشان به اورشلیم بردند. یهودیان 3 عید بزرگ مذهبی داشتند که عبارت بود از عید پسح، عید پنتیکاست و عید خیمه ها و در هر یک از این اعیاد مردم اسرائیل می بایستی در حضور خداوند در اورشلیم حاضر می شدند. در میان اعیاد عید پسح بیشترین تعداد شرکت کننده را دارا بود و یهودیانی که در تمامی ممالک مختلف پراکنده بودند در این عید شرکت می کردند. زائران از تمامی نواحی فلسطین گروه به گروه به اورشلیم می آمدند. مسافرت از جلیل به اورشلیم چندین روز طول می کشید و زائران برای مصاحبت با یکدیگر و حفاظت از قافله به صورت دست جمعی حرکت می کردند. مردان سال خورده و زنان برای عبور از راه‌های صعب العبور و ناهموار بر پشت گاوها و الاغ‌ها سوار می‌شدند و مردان و جوانان قوی‌تر با پای پیاده سفر می‌کردند. زمان برگزاری عید پسح مطابق با اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل بود و تمامی زمین از گل‌های زیبا پوشیده شده بود و آواز دلنشین پرندگان در همه جا به گوش می‌رسید. در تمامی طول مسیر مناطق به یاد ماندنی از تاریخ اسرائیل دیده می شد و پدران و مادران اعمال و معجزات شگفت‌انگیزی را که خداوند در دوران گذشته برای قوم اسرائیل انجام داده بود برای فرزندانشان نقل می کردند. آنان اوقات سفر را با خواندن سرود و نواختن موسیقی به شادی سپری می کردند و در پایان سفر هنگامی که برج‌های اورشلیم نمایان می شد فریادهای پیروزی زائران به گوش می رسید که می خواندند اکنون اینجا در دروازه های اورشلیم ایستاده ایم. اورشلیم شهری است بسیار محکم و به هم پیوسته. اینجا جایی است که تمام طایفه ها می آیند، تمام طایفه های اسرائیل تا مطابق اوامر خداوند او را ستایش کنند. در اینجا پادشاهان اسرائیل برای داوری مردم می نشینند، برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید تا تمام کسانی که تو را دوست دارند سعادتمند گردند. صلح و سلامتی در درون دیوارهای تو و امنیت در قصرهای تو باد. مزامیر 122 آیات 2 تا 7. برگزاری عید پسح با پیدایش قوم یهود آغاز شده بود. در آخرین شب بردگی قوم اسرائیل در مصر و هنگامی که هیچ نشانه ای از آزادی به نظر نمی رسید، خداوند به ایشان دستور داد که برای رهایی و خروج فوری از مصر آماده شوند. خداوند درباره عاقبت نهایی مصریان به فرعون هشدار داده بود و به یهودیان امر فرموده بود که افراد خانواده را در منازل و محل سکونتشان جمع کنند. و پس از پاشیدن خون بره ذبح شده بر دو طرف سردر خانه‌هایشان گوشت بره را بریان کرده و با نان فطیر و سبزی‌های تلخ بخورند و آن را بدین گونه بخورید. کمربندهای خود را ببندید، کفش به پا کنید و عصا به دست بگیرید. شتابان بخورید که این پسح خداوند است. خروج 12:11. و در آن شب تمامی نخست‌زادگان مصریان هلاک شدند و آنگاه فرعون پادشاه پیامی برای اسرائیلیان فرستاد که برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید و هم شما و جمیع بنی اسرائیل بروید و چنان که گفتید خداوند را عبادت نمایید. خروج 12:31. و یهودیان به عنوان قومی مستقل از سرزمین مصر خارج شدند و خداوند فرمود که عید پسح را هر سال به یادبود آن روز جشن بگیرند. و چون پسران شما به شما گویند که این عبادت چیست، گویید این قربانی پسح خداوند است که از خانه های بنی اسرائیل عبور کرد وقتی که مصریان را زد و خانه های ما را خلاصی داد. بدین ترتیب از نسلی به نسل دیگر حکایت رهایی خارق‌العاده قوم میبایستی تکرار شود. بعد از عید پسح، عید هفت روزه نان فطیر بود. در روز دوم عید فطیر، نوبر محصول سالیانه که مشتمل بر یک خوشه جو بود به حضور خداوند تقدیم میشد. تمام آیین‌های عید نمادی از کار مسیح بودند. رهایی قوم اسرائیل از مصر درس مهم نجات و رستگاری بود که عید پسح قصد داشت آن را در خاطر نگاه دارد. بره ذبح شده، نان فطیر و خوشه نوبر محصول معرف منجی بود. برای بیشتر مردم در ایام مسیح برگزاری آیین‌های عید پسح به تشریفاتی ظاهری تبدیل شده بود. اما اهمیت آن برای پسر خدا چه بود؟ عیسی خردسال برای اولین بار به معبد اورشلیم مینگریست. او کاهنانی را دید که در جامه‌های سفید مشغول انجام مراسم باشکوه پسح بودند و به قربانی خونین بر سکوی مذبح نگریست و در حالی که قربانی سوختنی به حضور خداوند بلند می‌شد، با زائران به دعا مشغول شد. او آیین‌های با عظمت مربوط به پسح را مشاهده نمود. او روز به روز مفهوم آیین‌های مربوط به عید پسح را واضح‌تر درک می‌کرد، چنان که گویی این آیین‌ها با زندگی خود او مرتبط بود. انگیزه‌های جدیدی در درون او بیدار می‌شد و به نظر می‌رسید که غرق در سکوت و آرامش، مسئله عظیمی را بررسی و مرور می‌کند. راز رسالت منجی برای او در حال آشکار شدن بود. غرق در چنین افکاری، عیسی در کنار والدینش نماند. او میل داشت که تنها باشد و در حالی که مراسم عبادی پسح به پایان رسیده بود، او هنوز در محوطه معبد پرسه می زد. بدین ترتیب، هنگامی که زائران از اورشلیم جدا شدند، او در معبد جا ماند. در سفر به اورشلیم، والدین عیسی می خواستند که او معلمین بزرگ در اسرائیل را بشناسد. هرچند که در هر امری مطیع کلام خدا بود، اما با تشریفات کاهنان و نحوه کاربرد آنها موافق نبود. یوسف و مریم امیدوار بودند که او را وادار کنند تا به معلمان فرهیخته یهود احترام بگذارد و با جدیت به خواسته های ایشان توجه کند. اما عیسی در معبد به وسیله خداوند تعلیم دیده بود و آنچه را که از خدا دریافت کرده بود بیدرنگ به دیگران منتقل می کرد. در آن روزها بخشی از بنای معبد به سبک مدارس زمان انبیا به مدرسه دینی اختصاص یافته بود و در همین مکان معلمین یهود با شاگردانشان جمع شده بودند که عیسی خردسال وارد شد و در کنار این مردان جدی و فرهیخته نشست و به تعالیم ایشان گوش فرا داد. او به عنوان کسی که در جستجوی حکمت بود از این معلمین درباره نبوت‌ها و همچنین وقایعی که منجر به ظهور مسیح می‌شد سوال کرد. او خود را تشنه معرفت و شناخت خدا معرفی کرد و سوالات او یادآور حقایق عمیقی بود که برای مدت‌های طولانی مبهم و ناشناخته مانده بود. حقایقی که برای نجات بشر از اهمیت حیاتی برخوردار بود. عیسی با سوالات خود سطحی و محدود بودن حکمت معلمین یهود را به ایشان نشان داد و تعالیم آسمانی و حقایق آن را به شکل تازه‌ای برای ایشان مطرح کرد. معلمین یهود اعلام کرده بودند که ظهور مسیح موجب برتری قوم اسرائیل خواهد شد. اما عیسی نبوت اشعیا را مطرح کرد و معنی آیاتی را که به رنج و مرگ برای خدا اشاره می کرد از ایشان سوال کرد. معلمین یهود از او سوالاتی پرسیدند و با شنیدن پاسخهای او در شگفت شدند. عیسی با فروتنی کودکانه آیه‌های کتب مقدس را تکرار می کرد و معنی عمیق کلام را که به ذهن این مردان حکیم خطور نکرده بود به ایشان ارائه می کرد. معلمان یهود اگر از حقایقی که از سوی عیسی به ایشان خاطر نشان شده بود پیروی می کردند، در تعالیم مذهبی آن زمان اصلاحاتی انجام می دادند. بیداری عمیق روحانی می بایستی انجام می شد تا هنگامی که عیسی رسالت خیش را آغاز می کرد، بسیاری برای پذیرش او آماده می شدند. معلمین یهود می دانستند که عیسی در مدارس ایشان تعلیم ندیده است. با این حال اطلاعات او درباره نبوت‌ها بیشتر از ایشان بود. آنان آینده این کودک جلیلی را بسیار درخشان می دیدند و میل داشتند که او را به عنوان شاگرد انتخاب کنند تا در آینده بتواند معلم قوم اسرائیل شود. آنان می‌خواستند که مسئولیت تعلیم او را به عهده گیرند با این تصویر که ذهن خلاق او را با تعالیم خیش شکل دهند. سخنان عیسی دل‌های ایشان را چنان تحت تأثیر قرار داده بود که تا آن زمان هرگز هیچ کس نتوانسته بود چنان تأثیری را ایجاد کند. خداوند قصد داشت که حقیقت را در دسترس رهبران اسرائیل قرار دهد و برای انجام آن از تنها وسیله‌ای که در دسترس آنان قرار داشت استفاده می‌کرد. اما معلمین یهود آنچنان مغرور بودند که پذیرش تعلیم از سوی دیگران را مایه سرفکندگی خود می دانستند و اگر معلوم می شد که عیسی در صدد تعلیم ایشان است از شنیدن سخنان وی اجتناب می کردند. اما آنان به غلط تصور می کردند که او را تعلیم می دادند و یا حداقل معلومات او را درباره کتب مقدس آزمایش می کردند. فروتنی کودکانه و نزاکت عیسی جلوی تعصبات ایشان را گرفت و به طور ناخودآگاه اذهان ایشان آماده شنیدن کلام خدا شد و روح القدس با دلهای ایشان سخن گفت. اما آنان نمی توانستند درک کنند که توقعات ایشان در ارتباط با مسیح به وسیله نبوت مورد تایید قرار نگرفته است و نمی خواستند از فرضیه‌های جاه طلبانه صرف نظر کنند. آنان نمی خواستند اعتراف کنند که کتب مقدس را که مدعی تعلیم آن بودند بد فهمیدند و هر یک از دیگری می پرسید که چگونه است این جوان بدون فرا گرفتن تعلیم چنین معلوماتی دارد. نور در تاریکی می درخشید اما تاریکی آن را در نیافته بود. انجیل یوحنا باب 1 آیه 5. در این مدت یوسف و مریم بسیار نگران و آشفته شده بودند. آنان در مراجعت از اورشلیم عیسی را از نظر دور داشته بودند و نمی دانستند که او در آنجا مانده است. در آن هنگام مملکت پر از جمعیت بود و کاروانهای زیادی از جلیل به اورشلیم آمده بودند و هنگامی که کاروانها شهر را ترک می کردند بی‌نظمی بیشتری به چشم می خورد. خوشحالی ناشی از مسافرت با دوستان و آشنایان توجه ایشان را به اندازه جلب کرده بود که تا فرارسیدن شب متوجه غیبت عیسی نشدند. اما هنگامی که برای استراحت توقف کردند کمبود دستهای یاری دهنده فرزندشان را احساس نمودند. آنان میپنداشتند که او در میان کاروان است، بنابراین نگران نبودند. مریم و یوسف علارغم سن و سال کم عیسی به او متکی بودند و توقع داشتند که در مواقع ضرورت همانند گذشته از یاری و مساعدت او بهره‌مند شوند. اما اکنون ترس بر ایشان مستولی شده بود، زیرا برای یافتن او همه جا را جستجو کرده بودند، ولی جستجوی ایشان بی‌ثمر بود. یوسف و مریم با وحشت به یاد آوردند که چگونه هیرودیس در زمان کودکی عیسی قصد نابودی وی را داشت. ترس و وحشت قلب‌های ایشان را فرا گرفت. پس از بازگشت به اورشلیم به جستجوی خود ادامه دادند. روز بعد هنگامی که به صف‌های زائران معبد پیوسته بودند، صدای آشنا توجه ایشان را جلب کرد. آنان اشتباه نمی‌کردند، زیرا هیچ صدایی همانند صدای او جدی، صمیمانه و در عین حال گوشنواز و خوش‌آهنگ نبود. یوسف و مریم او را در میان معلمان یهود یافتند و علارغم شادی و خوشحالی فراوان نتوانستند نگرانی و اندوهشان را فراموش کنند. و چون عیسی به نزد والدینش بازگشت، مادرش با سخنانی که حاکی از سرزنش بود به عیسی گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم. اما او در پاسخ گفت: چرا مرا می جستید؟ مگر نمی دانستید که باید من در امور پدر خود باشم؟ و چون دید آن سخنی را که به دیشان گفته نفهمیدند به بالا اشاره کرد. در سیمای او نوری بود که ایشان را شگفت زده کرد. الوهیت از سیمای انسانی می درخشید. آنان با یافتن او در معبد آنچرا که میان او و معلمان یهود اتفاق افتاد شنیده بودند و از پرسش ها و پاسخ های او در شگفت شده بودند. سخنان او حاوی تعالیمی بود که هرگز فراموش نمی شد. پرسش عیسی از والدینش بسیار آموزنده بود. او از ایشان پرسید: مگر نمی دانستید که من باید در امور پدر خود باشم؟ عیسی مشغول انجام رسالتی بود که به خاطر آن به این جهان آمده بود. اما مریم و یوسف در مورد وظایف خیش سهل‌انگاری کرده بودند. خداوند با سپردن پسر یگانه خود به آنان افتخار عظیمی را نصیب ایشان کرده بود. فرشتگان الهی برای حفاظت از زندگی عیسی مسیر یوسف را هدایت کرده بودند. اما آنان یک روز تمام از عیسی غافل مانده بودند، در حالی که نمی بایستی برای لحظه ای از او غافل می شدند. و هنگامی که نگرانی ایشان رفع شده بود، به جای سرزنش کردن خودشان تقصیر را به گردن عیسی انداخته بودند. برای والدین عیسی طبیعی بود که به او به چشم فرزندشان نگاه کنند. عیسی هر روزه با ایشان به سر می برد و زندگی او در بسیاری از موارد شبیه زندگی سایر فرزندان بود و به همین علت برای مریم و یوسف درک این موضوع که او پسر خداست مشکل بود. آنان در معرض خطر قدر ناشناسی از برکتی که به واسطه حضور منجر جهان به ایشان اعطا شده بود قرار داشتند و مصیبت ناشی از جدا شدن از او و سرزنش ملایمی که در سخنان عیسی نسبت به ایشان بیان شده بود، هدفش این بود که قداست مسئولیتش را خاطر نشان کند. عیسی در پاسخ به پرسش مادرش برای نخستین بار نشان داد که در ارتباط و نسبت خود با خدا بی پرده است. پیش از تولد او فرشته به مریم گفته بود او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود و تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد. و پادشاهی او را هرگز پایانی نخواهد بود. انجیل لوقا باب 1 آیات 32 و 33. مریم در دل خود به سخنان فرشته اندیشیده بود و با وجودی که یقین داشت فرزندش مسیح اسرائیل خواهد بود، اما رسالت او را درک نکرد. عیسی رابطه با والدین دنیوی خیش را نادیده نگرفت و از اورشلیم به همراه والدینش به ناصره بازگشت و آنان را در مشکلات زندگی یاری کرد. او راز رسالتش را در دل خیش پنهان کرد و از روی اطاعت منتظر زمان مقرر شد تا خدمت خیش را آغاز کند. او برای مدت 18 سال بعد از اینکه متوجه شده بود که پسر خداست، رشته ارتباط خود را با خانواده‌اش در ناصره حفظ کرد و به عنوان یک فرزند، برادر، دوست و یک شهروند وظایف خیش را انجام داد. با آشکار شدن رسالت عیسی در معبد، او خود را از جمعیت عقب کشیده و مایل بود به همراه کسانی که از راز زندگی او باخبر بودند، به آرامی از اورشلیم مراجعت کند. خداوند از طریق مراسم پسح قصد داشت تا قومش را از توجه به مسائل دنیوی دور نگه دارد و اعمال شگفت‌انگیز رهایی از مصر را به ایشان یادآوری کند. همانطوری که خون برای ذبح شده خانه‌های اسرائیل را محافظت کرد، به همان طریق خون مسیح می‌بایستی جان‌های ایشان را نجات دهد. با این حال آنان زمانی می‌توانستند از طریق خون مسیح نجات یابند که به او ایمان آورند و حیات او را دریافت کنند. آیین‌های نمادین زمانی می‌توانست برای زائران امتیاز محسوب شود که ایشان را به سوی مسیح به عنوان منجی ایشان هدایت کند. خداوند می‌خواست مردم را به سمتی سوق دهد تا در ارتباط با رسالت مسیح به مطالعه، دعا و تفکر بپردازند. اما هنگامی که جمعیت از اورشلیم خارج شد، هیجانات سفر و مصاحبت‌های دست جمعی توجه ایشان را به خود جلب کرد و آیین‌هایی را که مشاهده کرده بودند به دست فراموشی سپرده شد و بدین ترتیب منجی مورد توجه ایشان قرار نگرفت. در حالی که یوسف و مریم به همراه عیسی از اورشلیم باز می‌گشتند، او امیدوار بود که افکارشان را به نبوت‌های پیشبینی شده در ارتباط با رنج و مرگ منجی جلب کند. عیسی بر روی صلیب جلجتا سعی کرده بود تا رنج و اندوه مادرش را تسکین دهد. او از همکنون به فکر مادرش بود و مریم می‌بایستی شاهد آخرین رنج و مصیبت فرزندش باشد. عیسی از او می‌خواست که از رسالت وی آگاه شود تا در آن هنگام که شمشیر در قلب مریم فرو می‌کنند، قدرت تحمل داشته باشد. همانطوری که عیسی در اورشلیم به مدت 3 روز از مریم جدا شده بود و او 3 روز با اندوه به جستجوی او برآمده بود، همانطور هم هنگامی که عیسی برای گناهان جهان قربانی میشد، مجدداً 3 روز دیگر از نظر مریم ناپدید میشد و همچنان که از گور بیرون میآمد، رنج و اندوه مریم به شادی تبدیل میشد. اما مریم چقدر بهتر میتوانست اندوه ناشی از مرگ عیسی را تحمل کند اگر نبوت‌های کتب مقدسه را که عیسی اکنون سعی داشت به او بفهماند به درستی می فهمید. اگر یوسف و مریم با تفکر و دعا افکارشان را به روی خداوند معطوف می کردند، قداست مسئولیت خیش را درک می کردند و او را از نظر دور نمی داشتند. غفلت یک روزه ایشان باعث شد تا منجی را گم کنند و 3 روز مصیبت بار را برای پیدا کردن وی سپری کنند. این موضوع در مورد ما نیز صدق می کند. بسیاری از اوقات با سخنان زشت و بیهوده و با بی‌اعتنایی به دعا و نیایش در یک روز ممکن است حضور منجی را از دست بدهیم و روزهای زیادی را با اندوه و نگرانی در جستجوی یافتن او سپری کنیم تا آرامشی را که از دست داده ایم بار دیگر به دست آوریم. در معاشرت با یکدیگر باید مراقب باشیم، وگرنه عیسی را فراموش کرده و آنقدر غافل می شویم که او را از دست می دهیم. هنگامی که در مسائل دنیوی غرق می شویم و به او که امید ما برای رسیدن به حیات جاودانی است فکر نمی کنیم، خود را از عیسی و فرشتگان الهی جدا می سازیم. این موجودات آسمانی در جایی که اشتیاق حضور منجی وجود نداشته باشد، و غیبت او بارز و آشکار باشد نمیتوانند اقامت کنند و یأس و دلسردی که غالب اوقات در میان به اصطلاح پیروان مسیح دیده میشود دلیلش همین است. بسیاری از مردم در آیین‌های مذهبی حاضر میشوند و با شنیدن کلام خدا شادی و تسلی مییابند، اما به خاطر غفلت در تفکر، مراقبت و دعا برکات را از دست میدهند و خود را بیش از پیش فاقد هر گونه موهبت و برکت مییابند. آنان تصور میکنند که خداوند با ایشان با خشونت برخورد کرده است، اما درک نمیکنند که خطا و گناه از خود ایشان است. آنان با دور شدن از مسیح از نور حضور او محروم میشوند. خوب است که هر روزه ساعاتی را در تفکر و تعمق کردن به زندگی مسیح سپری کنیم و برای این کار باید جزء به جزء آن را بررسی کرده و تمام صحنه های زندگی او به ویژه روزهای آخر را در مقابل دیدگان خود بگذرانیم و همانطور که به عظمت فداکاری او که برای نجات ما انجام شد فکر می‌کنیم، ایمان و توکل ما به او استوارتر و علاقه ما نسبت به او برانگیخته خواهد شد و بدین ترتیب با روح او عمیق‌تر مرتبط خواهیم شد و سرانجام اگر بخواهیم نجات او را دریافت کنیم، باید درس توبه و فروتنی را در پای صلیب او بیاموزیم. هنگامی که با یکدیگر مصاحبت و مشارکت می‌کنیم، باید باعث برکت یکدیگر باشیم. اگر متعلق به مسیح هستیم، شیرین‌ترین و زیباترین افکارمان از آن او خواهد بود و سخن گفتن درباره او را دوست خواهیم داشت. و همان گونه که با یکدیگر درباره محبت او سخن می‌گوییم، دل‌های ما تحت تأثیر روح القدس تسکین می‌یابد و چون به سیرت زیبای عیسی می‌نگریم، با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوم قرنتیان باب سوم آیه 18.